بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رسیدیم سر نعم. مرحوم شیخ با این نعم یه نکته ذکر میکنه که این نکته تا فتبین ادامه داره. از سر نعم تا فتبین، این نکته چیه؟ مرحوم شیخ با این نکته میخواد یه مثال ذکر بکنه، یه مثال ذکر بکنه که ادله حجیت استصحاب شامل یه استصحاب هست، شامل یه استصحاب نیست. مثل کجا؟ نگاه کنید، ما دو تا اناء داریم. این اناء اناء علف، این اناء قبلا طاهر بود، شک داریم که طهارتش باقی هست یا باقی نیست. استصحاب در این اناء چیه؟ حجته. این اناء، اناء علف قبلا طاهر بود، شک داریم که طهارتش باقی هست یا باقی نیست، استصحاب در این حجت. یک اناء. اناء دوم اناء به، این اناء دوم قبلا طاهر بود ولیکن الان برخورد کرده به مسبوق و نجاست. مسبوق و نجاست یعنی چه؟ فرض کنید این دست من قبلا نجس بوده، الان شک دارم که نجاستش باقی است یا باقی نیست، برخورد کرده به این اناء به، درسته؟ این اناء به قبلا چی بوده؟ طاهر بوده. اینجا الان استصحاب طهارت در این اناء به حجت نیست. چرا حجت نیست؟ به خاطر که اینجا استصحاب سببی و مسببیه. شما وظیفه دارید که استصحاب نجاست دست بکنی و بگی اناء به چیه؟ نجسه. پس حالا استصحاب طهارت در این اناء حجت، در اون اناء استصحاب طهارت حجت نیست. حالا این دوتا اینا با هم دیگه مشتبه شدند، این دوتا اینا که استصحاب در یکیش حجت در یکیش حجت نیست، این دوتا اینا با هم دیگه مشتبه شدند. اینجا ادله حجیت استصحاب شامل یکیش هست، شامل یکیش نیست، اینجا شما مخیرید. ولیکن در استصحابین متعارضین که ما علم اجمالی داریم به ارتفاع احد الحالتین، قضیه اینجور نیست. متوجه شدید؟ اینم مثال شیخ. حالا به تو عبارت، نعم نظیرهو، کافیه که این نظیرهو رو قشنگ برگردونید. نظیرهو، این ضمیر نظیرهو میخوره به خروج یک استصحاب از عام که آن استصحاب برای ما معلوم نیست. چون این لا تنقض الیقین بشک عامه، یکی از این دوتا استصحاب، استصحاب طهارت در این انا یا استصحاب طهارت در اون انا، از تحت لا تنقض چیه؟ خارج شده، ولی کدومه معلوم نیست، مشتبه شده. نظیرهو، نظیر این که یک فرد از تحت عام خارج شده که اون یک فرد برای ما معلوم نیست، نظیرش فل استصحاب در باب استصحاب اینه: ما لو علمنا به وجوب العمل به عهد الاستصحابین المذکورین و وجوب طرح الاخر. موردی است که اگر ما یقین داریم به این که واجب است عمل به یکی از دو استصحابی که ذکر شد، چون الان این دوتا اینا که با هم دیگه مشتبه شدن، ما اجمالا میدونیم که استصحاب در عهد الاناء این چیه؟ حجته، و در اناء دیگه حجت نیست. پس یه فرد یعنی یه دونه استصحاب از سطح لا تنقض الیقین چی شد؟ خارج شد، یعنی یه دونه استصحاب حجت نیست. ما لو علمنا موردی است که اگر ما یقین پیدا کنیم، ما علمنا اجمالا یقین پیدا کنیم ما به این که واجب است عمل کردن به یکی از دو استصحابی که ذکر شد و واجب است طرح دیگری، یعنی یه دونه استصحاب طهارت حجته، یه دونه استصحاب طهارت حجت نیست. خب اون یه دونه ای که حجت نیست از سطح لا تنخذ یقین به شک خارج دیگه. حالا توضیح میده به انهر و من نقض و احد الیقینینه به شک، به این که حرامه نقض یکی از دو یقین با شک. مراد از یقینین چیه؟ یقین به طهارت در هر دو انا، چون شما یقین داشتید که هر دو انا طاهر بوده، ولیکن بر شما لازمه که یکی از این دوتا یقین رو با شک نقض بکنی. چرا؟ چون یکیش یه استصحاب طهارتی داره که این استصحاب طهارت حجت نیست دیگه. چرا حجت نیست؟ به خاطر که استصحاب نجاست دست حاکم برشه. به این که حرام از نقض احد الیقینین با شک، یعنی چه حرام نقض احد الیقینین به شک؟ یعنی تو یکی از این دوتا انا بر شما واجبه که به یقین سابق که به طهارت داشتی عمل بکنی، یعنی استصحاب طهارت داره. حرام از نقض احد الیقینین به شک و وجب نقض الاخر به، و واجب از نقض دیگری با شک. یعنی چه واجب نقض دیگری با شک؟ یعنی بر شما واجبه که در احد الانائین استصحاب طهارت نکنی. چرا؟ به خاطر که این استصحاب طهارت اصل حاکم داره به نام استصحاب چی؟ نجاست ید. به این که حرام از نقض احد الیقینین به شک و واجب از نقض دیگری بهی با شک. بله این میشه نظیر، ولیکن مانعنفی اینجور نیست. مانعنفی چیه؟ دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض کردند، منشأ تعارض هم علم چیه؟ اجمالیه. رفقا دیگه در اینجا ما نه دوتا استصحاب داریم و نه یه دونه استصحاب داریم. پس چی داریم ما اینجا؟ ما اینو داریم که میدونیم حالت سابقه در احد ما باقیه در احد الانائین و در احد دیگه باقی نیست. اما این معنیش این نیست که احد الانائین مال لا تنقضه، اون احد دیگه مال انقضه. عرضم رسیدی چی شد؟ و معلوم ان ما نحن فی، و معلوم است اینکه ما نحن فی، ولی ما نحن فی می‌نویسید، تعارض استصحابین به واسطه علم اجمالی. الان شما دوتا انا جلوتونه، یقین دارید که این دوتا انا قبلا طاهر بود، الان شک دارید در طهارتشون، ولی اجمالا میدونه که طهارت احد ما از بین رفته. ما اینجا نه دوتا استصحاب داریم نه یه دونه استصحاب داریم. چرا نه دوتا داریم نه احد داریم؟ مخاطره که ادله نه شامل هر دو میشه نه شامل یکیشون میشه. پس ما در اینجا چی داریم رفقا؟ هیچی که نمیشه که. ما میدونیم که یکی احده ما باقی بر طهارت هست و دیگری باقی بر طهارت نیست، ولی غیر از اینه که احد الانائین مال لا تنقضه و دیگری مال انقضه. و معلوم ان ما نحن فی، یعنی تعارض دو استصحاب واسطه علم اجمالی، لیس کذالک، نیست کذالک. این کذالک یعنی مثل ما لو علمنا، چون تو ما لو علمنا رفقا چی داشتیم ما؟ نه بگید تو ما لو علمنا ما دوتا استصحاب دارن که یکیش حجت یکیش حجت نیست. لأن المعلوم اجمالا فی ما نحن فی، به دلیل اینکه اونی که علم اجمالی ما بهش داریم در ما نحن فی اینه، بقاء احد المستصحبین لا به وصف زائد، باقیست یکی از دو مستصحب. دو مستصحب چیه؟ طهارت در دو انا. حالا میگه ما یقین داریم که یکی از دو مستصحب این باقیه، یعنی طهارت احد الانا این باقیه. همین به دلیل اینکه آنچه که معلوم است اجمالا در ما نحن فی، بقای احد مستصحبین لا به وصف زائد، نه به وصف بیشتر. این مراد از وصف زائد یعنی وصف استصحاب، یعنی ما اجمالا میدونیم که طهارت احد الانائین باقیه نه بیشتر، یعنی یقین ندونه که استصحاب در احد ما باقیه. منظور اینه لا به وصف زائد، نه به وصف بیشتر. مراد از وصف زائد چیه؟ وصف استصحاب. برتفاع الاخر، این اطفاس بر بقا، اونه که یقین داره ما اجمالا در مانند اینه که احد المستصحبین باقیه و از بین رفته دیگری، این ما یقین داریم. لا، لا، این لا اطفاس بر بقا. لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابین و الغاء الاخر، ما این یقین نداریم که شارع احد الاستصحابین را حجت کرد و دیگری را حجت نکرده، اینو نداریم. چرا رفقا یقینی به این نداریم؟ اگه گفتی چون ادله حجیت استصحاب شامل هر دو نیست، شامل احد هم نیست، اینا رو باید بنویسید. این اعتبار اطفاس بر بقا. اونی که علم اجمالی داریم در ما نحن فی بهش، اونه که طهارت احد الانائین باقیه و طهارت دیگری باقی نیست، نه اینه. این یعنی چی؟ حجت کرده از شارع احد الاستصحابین را و ملغا کرده است دیگری را. ما یقین به این نداریم. چرا یقین به این نداریم؟ چون در انائین نه دوتا استصحاب نه یه استصحاب. مطلب تمام. فتبینه، مرحوم شیخ از این فتبینه تا و مما ذکرنا پیدا بکنید، ای داره نتیجه مطالب را میگه. نتیجه مطالب، نتیجه مطالب چیه؟ نتیجه مطالب نگاه کنید آقا، اگر دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض کردن، این ادله حجیت استصحاب شامل هر دو نیست، شامل احد و همای معین هم نیست، شامل احد و همای مخیر هم نیست. مثال بزنم، این اناء الف قبلا طاهر بود، شک دارین طهارتش باقی است یا باقی نیست؟ اون اناء ب قبلا طاهر بود، شک دارین طهارتش باقی است یا باقی نیست؟ اجمالا میدونیم که طهارت احد الانائین از بین رفته. اینجا ادله حجیت استصحاب نه شامل هر دو اناء هست، نه شامل احد معینه، نه شامل احد مخیره. حالا که شامل نبود، ما استصحاب رو میذاریم کنار، وظیفه ما چیه؟ قواعد دیگه. متوجه شید تا آخر اینو میفرمایم. این فتبینه نتیجه مطالب، گم نشید. فتبینه ان الخارج من عموم لا تنقض لیس واحدا من المتعارضین. روشن شد این که آنچه که خارج میشود از عموم لا تنقض، آنچه که خارج میشود از عموم لا تنقض یعنی چه؟ یعنی بگیم که یکی از انائین با لا تنقض درش عمل نکن، خارج شده است از عموم لا تنقض. روشن شد که خارج از عموم، آخه لا تنقض یعنی استصحاب چیه؟ حجت. اینجور نیست که از تحت استصحاب حجت است یکی خارج بشه، نه، این از اول داخل نبوده که خارج بشه. خارج از عموم لا تنقض نیست واحدی از متعارضه، نه معینن و نه مخیرن. چرا خارج از عموم لا تنقض این نیست؟ به خاطر که ادله حجیت اسا از اول شامل هیچ کدوم نیست. روشن شد که خارج از عموم لا تنقض نیست واحدی از متعارض، نه معینن و نه مخیر. پس چیه اینجا قضیه بالاخره درباره این دوتا اینا؟ میگه درباره این دوتا اینا ما یقین داریم که یکیش طاهره در واقع، یکیش نجسه در واقع، لذا بر ما واقعه که بر ما لازمه که بر اون طاهر واقعی آثار طهارت رو بار بکنیم، بر اون نجس واقعی بگید آثار نجاست، ولی بریم که معلوم نیست که کدومشه، که لذا باید بینه سراغ قواعد دیگه. این بل لما وجبه همینو مخواد دیگه، بل لما وجبه نقض الیقین بالیقین، بلکه چون واجب است نقض یقین با چی؟ یقین. این لما میدونی چی مخواد بگه؟ مخواد بگه چون ما علم اجمالی به ارتفاع احد الحالتین داریم و نقض الیقین به یقین هم چیه؟ واجبه. چون که واجب است، این جواب لما اون فیرجعو هست، ببخشید این وجبه هست، وجبه رو پیدا کنید، لما وجبه، چون که واجب است نقض یقین، این مراد از الیقین یعنی یقین سابق، واجب است نقض یقین به الیقین، این مراد از الیقین یعنی علم اجمالی، چون که واجب است نقض یقین با یقین، اینجا واجب است مترتب کردن آثار ارتفاع، ولی ارتفاع بنویسید ارتفاع حالت سابقه، واجب است مترتب کردن آثار ارتفاع بر اون مرتفع چی؟ واقعی، و واجب است مترتب کردن آثار بقا بر اون باقی واقعی. ملاحظه حالت سابقه در این دوتا مشتبه بکنیم یا نکنیم؟ نکنیم. ملاحظه حالت سابقه در این دوتا مشتبه نباید بکنیم، چون ادله حجت اساسی شامل هیچ کدوم نیست. من دون ملاحظه الحالت سابقه فیهما، بدون ملاحظه کردن حالت سابقه فیهما در این دو مشتبه. خب حالا اینجا باید چه کار کنیم؟ فا نتیجه است فیرجعو الى قواعده اخرى غیر الاستصحاب، رجوع میشد به قواعد دیگری غیر از استصحاب. چرا غیر از استصحاب؟ چون ادله حجیت استصحاب شامل هیچ کدوم نیست. کما لولم یکونا مسبوقین به حالت سابقه، همونطوری که اگر این دوتا انا مسبوق به حالت سابقه نبودن. یعنی شما دوتا انا دارید، اجمالا میدونید که احده ما چیه؟ نجسه. اجمالا میدونید که احده ما نجسه، حالت سابقه ندارن. اینجا وظیفه ما چی بود؟ بریم سراغ قواعد دیگه غیر از استصحاب. همونطوری که اگر نبودن این دو مشتبه، مسبوق به حالت چی؟ سابق. اگر شما دوتا اناء دارید، اجمالا میدونید که احده ما نجسه، این دوتا اناء هم حالت سابقه ندارند، اینجا وظیفه ما چیه؟ رجوع به قواعد دیگه. خب در ما نحنفی هم که ادله حجیت استصحاب شامل هیچ کدوم از دو اناء نیست، وظیفه ما رجوع به قواعد دیگه است. کما لولم یکونا این دوتا مشتبه مسبوقین به حالت سابق، و لذا، این لذا رو بزنید، و به خاطر این که در مورد علم اجمالی ملاحظه حالت سابقه نمی شود، و لذا، و به خاطر این که در مورد علم اجمالی ملاحظه حالت سابقه نمی شود، ملاحظه حالت سابقه نمی شود یعنی چه؟ یعنی در مورد علم اجمالی استصحاب حجت نیست، ادله حجیت استصحاب شامل هیچ کدام نیست، و به خاطر این لا نفرق فی حکم شبهه المحصوره، فرق نمی گذاریم ما در حکم شبهه محصوره، حکم شبهه محصوره رفقا چیه؟ احتیاط. فرق نمی زاریم بین این که بین کول حالت سابقه فی المشتبهین هیت تهارت، بین این که حالت سابقه در مشتبهین تهارت باشد، یعنی این دوتا انا قبلا طاهر بود، ثم تنجس احدهما، نه میگیم که ما کاری والد سابقه نداریم، باید احتیاط بکنید، میگیم هر دو، یعنی حکم نجاست رو برش بار میکنیم، فرق نمیگذاریم ما در حکم شبهه محصوره بین این که حالت سابقه در مشتبهین یه اون حالت طهارت باشد. مثال به چی زدم؟ حالت سابقه طهارت باشد، هر دو اینا طاهر بود، ثم تنجس احدهما او نجاست، یا حالت سابق هر دو مشتبه نجاست باشد، یعنی چی؟ هر دو نجس بود، ثم تطهر احدهما، بین این دوتا و بین عدم حالت سابقه معلومه، و بین این که حالت سابقه معلومه بگید نداشته باشه. دو فرد داره. فإن مقتضی القاعده، مقتضای قاعده، الرجوع الی الاحتیاط فیهما، رجوع کردن به احتیاط از فیهما. این فیهما یعنی چه؟ میتونی فیهما رو بزنید به در دو مشتبه، در این دو مشتبه طبق هر سه صورت. طبق هر سه صورت یعنی چه؟ یعنی حالت سابقه نداشته باشند، یا داشته باشند، حالا داشته باشند طهارت باشه یا نجاست. مقتضای قاعده رجوع به احتیاط است فیه ما در این دو مشتبه. باشد یا نباشد، فیه ما میتونه بزنید در این دو صورت، دو صورت حالت سابقه باشد یا نباشد. ای تمام مقتضای قاعده اینجا اینه. و فی ما تقدم من مسئلت الماء النجس المتمم کرن، و مقتضای قاعده در اون مسئله ای که مقدم شد، خودم مسئله، مسئله آب نجسی که تکمیل شده است به کر، از رجوع الی قاعده طهارت. میدونی شیخ شرعی و فی ما تقدم رو فرمود؟ چون بحث ما در صورت اول و صورت دومه. صورت اول که اگر شما عمل به استصحاب این متعارضین بکنید، این موجب مخالفت قطعی با علم اجمالی هست، مثل انائه. صورت دوم اونجایی که اگر شما عمل به هر دو استصحاب بکنید، موجب مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست، بلکه دلیل خارجی قائم شد که حق هر دو استصحاب نداری، مثل الماء المتمم. متوجه شدید؟ و فی ما تقدم، و مقتضای قاعده در اون مسئله‌ای که مقدم شد، که عبارت هست از مسئله آب نجسی که تکمیل شده است به کر، رجوع به قاعده طهارت است. و ها کذا، یعنی و ها کذا در امثله دیگر. مطلب تمام. و من ما ذکرنا، شیخ عزیز و من ما ذکرنا تصر و اما صورت سالسه، یک نکته میگه. نکته چیه؟ نگاه کنید، یه نکته قشنگ. در تعارض استصحابین حکم تساقط است مطلقا. من چی عرض کردم؟ در تعارض استصحابین حکم تساقط است مطلقا. مطلقا یعنی دو صورت. الف ب. الف چیه؟ الف اینه که در هر یک از دو طرف یک اصل باشه. این صورت اول، یعنی این طرف شبهه یه اصل داره، او طرف شبهه هم یه اصل داره. اینجا حکم تساقط. مثال بزنم، نگاه کنید، این انا قبلا نجس بود، شک دارین که نجاستش باقی است یا باقی نیست؟ اون انا هم قبلا نجس بود، شک دارین که نجاستش باقی است یا باقی نیست؟ ولی اجمالا بدونیم که یکی از این دوتا انا چیه؟ طاهره. الان تو این انا چند تا اصله؟ یه دونه از استصحاب نجاست. تو اون انا چیه؟ یه دونه از استصحاب کی؟ نجاست. این دیگه اصل دیگه، اینجور نیست که یه طرف دوتا اصل داشته باشه، یه طرف یه اصل. اگر این، ما نمیخیم بگیم استصحاب حجت در ایناها، میخیم بگیم اگر اصلی در این طرف باشه و اصلی در او طرف باشه، یه اصل این طرفه، یه اصل او طرفه. استصحاب نجاست این انا و استصحاب نجاست اون انا، اینجا تساقط وظیفه ما. تساقط یعنی چی؟ یعنی به هیچ استصحابی عمل نمی کنی، چون ادله حجیت استصحاب شامل هر دو استصحاب نیست، شامل احدم نیست. اینجا وظیفه ما به قواعد دیگه است. این صورت اول. از دوره تکرار کنم، در تعارض استصحاب این حکم تساقط مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی دو چیز، یعنی دو صورت. الف، آقا الف چی بود؟ در هر یک از دو طرف یه اصل باشه. صورت دوم، در یه طرف بیش از یک اصل باشه. در یه طرف بیش از یک اصل باشه یعنی چه؟ یک لحظه با من باشید. یعنی تو این مشتبه یه استصحاب داریم، تو اون مشتبه هم یه استصحاب داریم. مثالش قبلا براتون زدم، منتها یه اصلی مؤید احد الاستصحاب اینه. مثلا استصحابی که در این انا هست یه اصلی کمکشه، ولی استصحابی که تو اون انا دیگه اصلی کمکش اینجا حکم تساقط. میدونید چرا؟ میدونید چرا؟ میگیم بابا اینجا احد الاستصحاب مرجح داره. میگه مرجح رو بذار کنار. میگیم چرا؟ میگه چون ادله حجیت استا شامل هیچ کدوم از این دوتا استصحاب نیست، شامل هیچ کدوم که نبود این دوتا استصحاب تساقط میکنن. پس دیگه استصحابی باقی نیست که این اصل بیاد احد رو بر دیگری ترجیح بده. میگه اصل مثبت میشه. چه اصل مثبت میشه؟ نه، هر پسی که از این اصل مثبت نیست که. فهمیدی چی شد؟ این دلیل منو بگیرید. دلیلش چی هست آقا؟ در صورت دوم حکم تساقطه. چرا؟ چون ادله حجیت استصحاب شامل هیچ کدوم از این دوتا استصحاب نیست، لذا این دوتا استصحاب چه کار میکنن؟ تساقط میکنن. پس یا ترجیح آن نه شامل هر دو است نه شامل احده. تساقط که کردن دیگه اینجا استصحابی نیست که ما بیایم به وسیله این اصل احد رو بر دیگری ترجیح بدیم. اینم نکته تمام شد. اینا رو بخوان، او در صورت احده. متوجه هستی در صورت احد یعنی چی؟ دیگه ما چرا قبلا گفتیم اگر شامل احد و مای معین میشه ترجیح بلا مراجعه؟ چه مراجعه؟ قبلا گفتیم میگه اگر بشه. اینجا ما خواهیم اصلا نمیشه. متوجه هستی؟ ما همینو ما خواهیم بگیم. میگه ما اصلا اینجا دیگه صحبت احد نیست، چون استصحاب ادله حجت شامل هیچ کدام نیست. آقا به ما ذکرنا روشن شد یا نشد؟ چی شد بالاخره؟ برای هم مواستون چی میگید؟ خیلی شفاف در استصحاب این متعارضین حکم چیه؟ تساقط مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی دو صورت الف در هر یک از دو طرف یه اصل باشه، یا در یکی از دو طرف یکی از این دو تا اصل مؤید و مرجح داشته باشه، حکم تساقطه. اینم بخوانیم؟ خسته که نشدید که؟ باید تلاش بکنی درس فهمیده بشه. و مما ذکرنا یظهر، و مما ذکرنا، مراد از ما ذکرنا تساقط اصلین. منتها باید به همین اکتفا نکنید، یه چیزی باید ادامهش بنویسید. تساقط اصلین و عدم ترجیح. چون ما گفتیم هر دو اصل تساقط میکنن، حکم نه تغییره و نه چیه؟ ترجیح. یادتونه؟ یادتون نیست؟ و مما ذکرنا یظهر، و از مطالبی که ذکر کردیم ما روشن می شود. چی روشن می شود؟ روشن می شود که انه شأن لا فرق فی تساقط، فرقی نیست در تساقط، یعنی تساقط اصلی فرقی نیست، بین ان یکون فی کل من الطرفین اصل واحد، بین این که بوده باشد در هر یک از دو طرف، یعنی این طرف و اون طرف، در هر یک از دو طرف یک اصل باشد، یعنی این طرف یه اصل داره اون طرف هم یه اصل، و بین ایکون فی احده ما از ید من اصل واحد، و بین این که بوده باشد در احد الطرفین چی؟ بیشتر از یک اصل، فرقی نداره. فترجیح و مبتدا و لاوجل خبرش، فترجیح و به کسرت الاصول بناءن على اعتبارها من باب التعبد لاوجل. ترجیح دادن به واسطه کسرت اصول بنابر حجت بودن این اصول از باب تعبد، یعنی بنابر اینکه اصول اصل چی بگیریم؟ عملی، نه اماره ظنیه. سوالمونو جواب بدید، اگر این دوتا استصحاب اماره ظنیه باشه، یکیش مرجح داشته باشه، ترجیح پیدا میکنه یا نه؟ بله ترجیح پیدا میکنه، مثل خبر این متعارضین که یکیش مرجح داره. ترجیح به واسطه کثرت اصول بنابر حجت بودن اون اصول از باب تعبد وجهی نیست برای اون ترجیح. چرا وجهی نیست؟ چون بعد از اینکه شما علم اجمالی داری که احد الحالتین سابقین از بین رفته، هر یک از این دوتا مشتبه از سطح لاتن خزل یقین چیه؟ خارجه. یعنی ادله حجیت استثناء شامل هیچ کدوم از این دوتا استثناء نیست. خب موقعی که شامل هیچ کدوم نیست، دیگه این دوتا استثناء در کار نیست که بگین یه اصلی دیگه میاد، اصل ثالث مرجع احد بر دیگریه. اصلا احدی نیست، دیگری نیست. عبارت اینو میخواد بگه فترجیو به کسرت الاصول بناءن الاتبارا من باب تعبد لا وجه برای این ترجیح. دارن لبخند میزنن که اگر این از اوائل سال تا عید نوروز همه شوخی میکرد، روزی 5 خط 6 خط میخوند، بعد از عید میگفت که این مختصر چیزی نداره، همین متنش براتون میخونم کافیه، روزی 50 صفحه متن میخوند. متوجه هست؟ یه هفته تمام میشه. لأن المفروضه ان العلم الاجمالیه، فرض این است که علم اجمالی. آقا چرا اینجا ترجیح پیدا نمیشه؟ چون علم اجمالی میاد چه کار میکنه؟ این هر دو مشتبه رو از تحت لا تنقض الیقین خارج میکنه. یعنی چه؟ یعنی این علم اجمالی باعث میشه که ادله حجیت شامل هیچ کدوم از این دو تا استثناء نشه. فرض این است که علم اجمالی موجب میشد که خارج بشد تمامی مجاری اصول. این برای تمامی مجاری اصول خط بکشید بنویسید. بله؟ نه، بنویس تمامی اطراف علم اجمالی. تمامی اطراف علم اجمالی. وقت تمامی اطراف علم اجمالی میشه هر یک از مشتبهین. علم اجمالی موجب میشد که خارج بشد تمامی مجاری اصول از مدلول لا تنقض. یعنی چه از مدلولش خارج میشه؟ یعنی ادله حجیت اذا شامل هیچ کدوم نمیشه. الان ما عرفت بنابر آنچه که شناخت تو قبلا گفتیم، نه شامل هر دو میشه نه شامل احد. نعم یتجه الترجی بنابر حجت بودن اصول از باب ظن کی نوعی. بله اینجا میشه دو تا دلیل ظنی با هم دیگه تعارض کردن، ثابت از لا تنقض هم نیست که شامل بشه یا نشه. بله شام ادله حجیت استثناء دیگه لا تنقض نمیشه که، چون لا تنقض میگه استثناء از باب اصل عملی حجت. اینو بذارید کنار، ایدی باید سراغ ادله حجیت امارات. ادله حجیت امارات شامل هر دو تا استثناء میشه، هر دو میشن حجت، ولی یکیش مرجع داره یکیشو ترجیح.
اینکه اصل مرجعه اصلی است، یعنی
استثناء یه استثناء دیگه مرجع نیست. نه استثناء نگید، استثناء دیگه نمیتونه باشه، چون استثناء دیگه یا حاکمه یا وارده. متوجه است؟ یه اصل دیگه قبلا نظیرش مثال میزنیم، مثل شهرت اگر یادتون باشه، یه چیزی دیگه باید مرجع باشه، یه اصل دیگه، یه دلیل دیگه. بله نیکو میباشد ترجیح بنابر حجت بودن اصول از باب سن نوعی. مطلب تمام شد. تا اینجا مرحوم شیخ حکم صورت اول و صورت دوم را فرمود. حکم صورت اول و صورت دوم چی بود؟ تساقط. حالا ما حکم صورت سوم را بگیم. ای 4-5 خط هم یکم کار داره، دیگه بعدش راحته، خیلی راحته. آقا صورت سوم چی بود؟ صورت سوم این بود که دو تا استثناء با هم دیگه تعارض کردند، عمل به هر دو استثناء موجب مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست. بله؟ نمیشه. یعنی اگر شما عمل به هر دو استثناء بکنی، این موجب مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی نیست. دلیلی هم از خارج قائم نشده که عمل به هر دو نکن. هر دو استثناء هم اثر داره. یادتونه تو مرسه های گلپایگانه براتون گفتم هر دو استثناء هم اثر داره. مثالی که میزدیم چی بود؟ یه نفر بدنش طاهره ولیکن محدثه، وضو نداره، میاد غفلت میکنه با یک مایی که مردد بین بول و آب وضو میگیره. اینجا ما اجمالا میدونی که عهد الحالت این سابقت این از بین رفته، یا طهارت بدن از بین رفته و یا حدث. چون اگر آب باشه بفرمایید حدث از بین رفته، اگر بول باشه طهارت از بین رفته، حدث به حال خودش چیه؟ باقی. هر دو استثناء اثر داره، استثناء طهارت بدن اثر داره، شستن دیگه واجب نیست، استثناء حدث اثر داره، اثرش چیه؟ وضو واجبه، وضو واجبه. درسته؟ اینجا حکم چیه؟ اینجا مرحوم شیخ میگه که به هر دو استثناء عمل میشه. شخصی که غفلت کرد با این مایع مردد وضو گرفت، اینجا باید استصحاب حدث بکنه، بره وضو بگیره، استصحاب طهارت بدنش بکنه، شستن بدنش واجب نیست. میگیم مخالفت قطعی عملی با علم اجمالی نیست. میگه نه. میگیم چرا نیست؟ میگه به خاطر اینکه شما که در اینجا علم اجمالی دارید، حواستون جمع باشه نیم خطه، شما که در اینجا علم اجمالی دارید، این علم اجمالی یه خطابی رو براتون منجز نمی کنه که اگر شما به این دوتا استصحاب عمل کردی مخالفت کنی با اون خطاب منجز. ولیکن بعضی از جاها علم اجمالی یه خطابی رو منجز می کنه. مثل چی؟ نگاه کنید، این انا قبلا نجس بود، اون انا قبلا نجس بود، اجمالا می دونین که عهد الحالتین سابقتین از بین رفته، یعنی ثم تطهر عهدهما، متوجه هستی؟ یا مثال بالعکس بزنید بهتره، این انا قبلا طاهر بود، اون انا قبلا طاهر بود، ثم تنجس عهدهما، اجمالا میدونی که عهدهما نجس شد. این علم اجمالی یه خطابی رو بر شما منجز میکنه، خطاب اینه که اجتنب عن النجس، اگر هر دو استصحاب عمل بکنی مخالفت کرد با اون خطاب چی؟ منجز. درسته یا نه؟ ولی در ما نحن فی استصحاب طهارت بدن و استصحاب بقای حدث، این موجب مخالفت با علم اجمالی نیست، چون این علم اجمالی بگی تا من بفهمم یه خطابی رو بر شما منجز نمی کنه، تا اگر عمل به هر دو بکنی مخالفت کرده بشه با اون خطاب منجز. فهمیدید چی شد؟ اینم تا آخر. پس بالاخره حکم صورت سفون چی بود؟ نگاه کنید، این شاخ و برگای مطالب لازم نیست تو ذهنتون بسپاره که آقا مثلا در صورت یک و دو بعضی قالب تأخیر شدن از او را، بعضی قالب تأخیر شدن از این را، اینا لازم نیست. ولی چهار چوب مطالب باید تو ذهنتون بسپارید که استصحاب این متعارض این چهار صورت داره، حکم صورت یک و دو اونه، حکم صورت سه اینه، حکم صورت چهار اینه. این مهمه. و اما صورت ثالثه و اما صورت سوم و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین و هی، این جواب اما تنوز نیومده ها، و هی و اون صورت سوم، ما یعنی مورد، موردیست که عمل می شود در این مورد به هر دو استصحاب. جواب اما اومد، فهوه، خوبه رو بزنید به صورت ثالثه، این تأنیث تأثیر مشکلی نداره، فهوه این صورت ثالثه، ما یعنی مورد، موردیست که کان العلم الاجمالی و برتفاع عهد المستصحبین فیه، علم اجمالی به از بین رفتن یکی از دو مستصحب. رفقا تو اون مثال من اون دو تا مستصحب رو بگید چی بود؟ طهارت بدن و حدث. علم اجمالی به از بین رفتن احد المستصحبین فیه، فیه رو بزنید به ما، علم اجمالی به از بین رفتن احد المستصحبین در اون مورد، غیر مؤثر شیئن، تأثیر نمی گذارد چیزی را، یعنی منجز نیست. نتیجه فمخالفته، قرار بزنید به علم اجمالی، مخالفت کردن با این علم اجمالی، آقا مخالفت کردن با این علم اجمالی به اینه که هر دوتا استصحاب رو جاری بکنی، استصحاب طهارت بدن کردی و استصحاب بقاء حدث، این دوتا استصحاب معنیش نه که مخالفت کردی با علم چی؟ اجمالی. تو ذهنتون باشه، خسته هم نشید. مخالفت کردن علم اجمالی لا توجب مخالفتن عملیتن لحکم شرعیین، این موجب مخالفت عملی با یک حکم شرعی منجز نیست. چرا؟ چون در اینجا این علم اجمالی یه خطابی رو بر ما منجز نمی کنه که اگر مخالفت کرده با علم اجمالی مخالفت کرده باش با اون خطاب منجز. ولی تو مثال اناعین علم اجمالی یه خطابی رو بر ما منجز میکنه، میکنه یا نمیکنه؟ این دوتا انا که قبلا طاهر بود، حالا اجمالم میدونیم یکیش نجسه، این علم اجمالی یه خطابی رو بر ما منجز میکنه به نام اجتنب عن النجس. ولی در معانف اینجور نیست. فمخالفته، پس مخالفت علم اجمالی موجب نمیشود مخالفت عملی با حکم شرعی. مثال بزنیم، کمال و توزع اشتباهن، قبلا می گفتیم غفلتن، همونطوری که اگر وضو بگیرد مکلف اشتباهن به ما این مرددن بین البول ول ما. اینجا باید چه کار کنیم؟ هر دو را استصاب میکنیم. فا انهو شأن یحکم به بقاء الحدث و طهارت الاعضاء استصحابا لهما، به خاطر استصحاب این دو. اما رو بزنید، حدث و طهارت اعضا. میگیم او علم اجمالیه چی؟ میگه ولیس العلم الاجمالی و به زوال احدهما مانعا من ذلک، و نیست علم اجمالی به زوال احدل. آقا سید، احد استصحاب این خیلی قشنگ نیست. احد ما یعنی احدل حالتین، نیست علم اجمالی به زوال احدل حالتین مانع من ذلک. ذلک یعنی استصحاب، مانع از استصحاب نیست. میگیم چرا؟ میگه ازل واحد المردد، ای بالی واحد بینیسید از زائل، چون ما اجمالا میدونی یکی از این دوتا زائل شده. یکی از این دوتا یعنی چی؟ یعنی یا حدث یا طهارت بدن. ولی اون احدی که زائل شده مردده، اون احدی که زائل شده یه حکمی نداره که اگر شما این دوتا استصحاب را بکنی با اون حکم احد مخالفت کرده باشی. فهمیدید چی شد؟ یه الواحد نسید از زال، عبارت قشنگی نیست الواحد، همین عبارت از الواحد محسد. سوال فنی نبوده، یعنی چه اصلا؟ حالا روشن شد یعنی چه؟ یعنی از زائل المردد. حالا بیشتر پس توضیح بدم، چون ما میدونیم یکی از این دو حالت چی شده؟ زائل شد. ولی اون یکی که زائل شده مردد یا معینه؟ مردد. ولی این احدی که زائل شده و مردده یه حکمی نداره که اگر شما این دوتا استصحاب را بکنی مخالفت کرده باشی با اون. از الواحد المردد و بین الحدث و طهارت الید. ولی واحد چه نوشتید؟ از زائل. بله، حاشی آقای اعتمادیشون، آقای اعتمادی استاد ما بودن حفظه الله، کل براءت و قسمتی از استصحاب خدمت ایشون بودیم. از الواحد المردد بین الحدث و طهارت الید. البته ما موقعی که وارد قم شدیم کفایم تمام کرده بودیم، منتها یه مقداری از مکاسب بی براءت و یه مقدار استصحاب امتحان داده بودیم. ما کفایی بدونی که بخونیم اومدیم قم امتحان دادیم، آوردیم 20، متوجه هستید؟ بعد رفقا میگفتن چون خطت قشنگ بوده نمره دادن، آوردیم 20، بعدا رفتیم شیراز خوندیم. از الواحد المردد، الواحد یعنی از زائل، اونی که زائل شده. خب چون یکی از این دو حالته چی شده؟ زائل شده. منتها المردد، اونه که زائل شده مردد بین حدث و طهارت چی؟ ید. این از زائل المردد لا یترتب علیه حکم شرعی، مترتب نمی شود بر این واحد مردد یک حکم شرعی. یعنی ایجور نیست که این زائل مردد یک حکم شرعی داشته باشه که این حکم شرعی مانع بشه از عمل به هر استثناء، حتی یکونه ترتیبه مترتب کردن این حکم مانع بشه از عمل به چی؟ دو استصحاب. نه ای زائل مردد حکم شرعی نداره. حالا اگر شما استصحاب حدث کردی، رفتی وضو گرفتی، مخالفت با یه حکم شرعی کردی؟ نه، چون اگر در واقع وضو داری خب نورون علا نور. اگر استصحاب طهارت بدن کردی و دست نشستی مخالفت با حکم کردی؟ نه، چون اعتماد داره دستت چی بوده؟ طاهر بوده. بله، اعتماد داره دستت از اول نجس نبوده. ولا یلزم من الحکم به وجوب الوضو، و لازم نمیاد از حکم کردن به وجوب وضو و عدم غسل الاعضا یعنی میخواد بگه از این دوتا استصحاب، استصحاب حدث بکن، بگو وضو واجبه، استصحاب طهارت بکن، طهارت بدن بگو شستن بدن واجب نیست. لازم نمیاد از حکم به وجوب وضو و عدم شستن اعضا یک مخالفت عملی با حکم شرعی ای زن. این ای زن یعنی چنان که زائل مردد حکم ندارد، ولا یلزم من الحکم به وجوب الوضوء، و لازم نمی آید از حکم کردن به وجوب وضوء و عدم شستن اعضا که چی لازم نمی آید؟ مخالفت عملی با یک حکم شرعی. هم یعنی چه؟ چنان که زائل مردد حکمی ندارد. نعم ربما یشکلو، ولی زالک، زالک رو بزنید، مخالفت با علم اجمالی، چه بسا مشکل می شود این مخالفت با علم اجمالی، فشبهت الحکمیه، در شبه حکمه. یه مثال من عرض کنم خدمتتون، نگاه کنید، جهر به بسم الله در نماز ظهر واجبه یا حرامه؟ الان این شبه، شبه چیه؟ حکمیه. شما بگو اصل اینه که واجب نیست، اصل اینه که حرام نیست. خب اصل اینه که واجب نیست، اصل اینه که حرام نیست، جایزه، چون شما اجماله میدونی یا واجب یا حرامه. با این فرضا اجماله میدونی یا واجب یا حرامه جهر به بسم الله، بگو اصل اینه که واجب نیست، اصل اینه که حرام نیست، درسته؟ یعنی جایزه، درسته، توی یه واقع منجر به مخالفت عملی قطعی با علم اجمالی نیست، ولی در وقایع متعدده هست. شما امروز تو نماز رو بلند بخون، فردا تو نماز رو کوتاه بخون، یقینا مخالفت کردی با علم چی؟ اجمالی. یقینا مخالفت کردی با حکم الله واقعی. اینجا مشکل پیدا میشه. البته در شبه موضوعی هم بعضی موقع مشکل پیدا میشه ها، که مرحوم شیخ فرموده یکم دقیق و رسا نیست در قطع، قطع از نگریتون باشه، در شبه موضوعی هم گاهی مخالفت پیدا میشه در وقایع متعدده. یادتون هست یا نیست؟ در وقایع متعدد منجر به مخالفت قطعیه عملیه تدریجی با علم چی میشه؟ اجمالی. نعم ربما یشکل و زالک، زالک رو بزنید، مخالفت با علم اجمالی مشکل میشد، مخالفت با علم یعنی در شبه حکمیه. مطلب تمام. وقد ذکرنا ما اندنا، ایما یعنی مطالب، ذکر کردیم مطالبی که در نزد ما هست، یعنی مطالبی که ما میدونیم، مطالبی که در نزد ما هست در این مسئله، در مقدمات حجیت زن هنگام تکلم در حجیت علم. اونجا میگفتیم که حالا مخالفت عملیه قطعی با علم اجمالی جایز نیست، تدریجا، غیر تدریجا و امثال ذلک. و اما صورت رابعه، یه 5 دقیقه استراحت بکنیم که سر 5 دقیقه شروع کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.